صفحه 288. فقط اون نیست که مورچه ها، موریانه ها، این کرمای سفید روز درشت، پدر این جلده رو در میارن اینا. صفحه ها رو که درسته قورتش میدن. اینا یه طرف بچه هایی که همین الان هم این کتاب ها رو با توپ بازیشون اشتباه میگیرن و زن هایی که با هیزم اجاق هاشون و مرد هایی که اونو به جای غذا به گله هاشون میدن هم هستن. بهت قول میدم که به چند سال نکشیده همین کتابا پاره پوره میشن. جلدشون جرواجر میشه، صفحاتشون کنده و درب و داغون میشه. خودم یه بار تو قصد دیدم که یه شاهزاده جوان با یه قلم و یه شیشه مرکب برای همه شخصیت‌های یه کتاب ریش و سیبیل کشید. همین دیروز استادی که از یکی از ممالک عجم تازه مسلمون شده اومده بود میگفت چند تا از این شیخ‌های تازه به دوران رسیده کتاب‌ها رو گذاشته بودن جلوشون و نقاشی‌هاش رو نگاه می‌کردن و هر جاش رو که تشخیص می‌دادن گناه می‌کندن یا چیزی روش می‌چسبوندن یا اینکه با قلم سیاه روش رنگ می‌زدن. حالا رطوبت و کپک و گرد و خاکی که تو همه کتابخونه‌ها قوقا می‌کنه سر جاش. سیل و آتش‌سوزی و زلزله هم که دیگه گفتن نداره. حتی کتابایی که از دست رطوبت و حشره و آدمای بی‌توجه همین بدبختی‌ها که گفتم سالم بمونن هم از دست این ستای دیگه راه فرار ندارن. محله ای رو تو استانبول سراغ داری که هر 20 سال یه بار با آتش سوزی محو و نابود نشده باشه؟ البته این فقط سر نقاشی ما نمیاد ها، دنیا همینه، فانیه دیگه. به این ترتیب اون نگاه مغرورانه شیرین به خسرو از پشت پنجره تو اون شب مهتابی، خفه شدن اون دیو سفید تو اون چاه سیاه به دست رستم، مجنونی که آواره دشت و بیابون و همنشین حیوانای وحشی شده، جسد آویزون سگ خائنی که به خاطر عشقش به یه ماده گرگ هر روز یه بره براش می برد، گلها و فرشته ها و برکا و پرنده هایی که به هر بهونه‌ای تو هنر نقاشی چند تا ازشون هست، دونه دونه آجرای دیوارایی که برای کشیده شدنشون پدر صدها شاگرد و استاد در اومده، جدول ها و چارچوب های طلایی، کتیبه ها و سردرها که هزاران بیت شعر توش نوشته شده، امضاهایی که لای صخره ها، آزاره دیوارا، توی چمنا، پشت شاخه برکا، صد تا جای دیگه پنهون شدن. ورود مغرورانه صدها پادشاه به صدها قلعه و شهر بعد از هر پیروزی، هزاران سفیر و پیک و وزیر و وکیلی که پای پادشاه ها رو میبوسن، هزاران صحنه جنگی با توپ ها و تفنگ ها و چادرهای سوخته و جسدهای تیکه تیکه شده، هزاران حیوان با شاخ و بیشاخ، دم دراز و دم بریده، کبوتر نامرسون، هدهد سخنگو، از سیمرغ گرفته تا بلبل قناری، از سگ‌های هار گرفته تا سگ‌های با وفای گله، از حوری و ملک گرفته تا شیطان و اجنه، اون هزاران نقوش تکراری که تو همه نقاشی‌ها کم و بیش هستن، ابرهای در هم و بر هم، صخره‌های جور و جور، شاخه‌ها، برگ‌ها، گل‌ها و بته‌ها، درخت‌های انار و چنار و سرو و بلوط، صدها قصد پادشاهی و قلعه و کاخ از زمان تیمور تا زمان همین شاه طهماسب، اون صدها مجلس موسیقی و طرب، پسرها و دخترهای جوانی که فرشای رنگ و رنگشون رو رو چمنهای جنگلها و کنار چشمه‌ها و حیات قصدها پهن کردن و ساز و دهل میزنن و میخونن و میرقصن، هزاران فرش و گلیمی که از چین و سمرقند تا بغداد و استانبول با گل و بوته و اسلیمی کشیده شدن، همه نقاشی های خودتو، همه اون صفحه های رزمی و بزمی که کشیدی، همه اون شخصیت هایی که خلق کردی، از شاهزاده مغرور گرفته تا اسرای بدبخت جنگی، از شیرای درنده گرفته تا آهوهای رمیده، همه اون رنگایی که به کار گرفتی، از سیاه پرکلاقی گرفته تا اون زرد قناری، از سرخی شرم و حیای عشاق گرفته تا سرخی خون کفار مقتول، همه اینا تا دونه آخرش نیست و نابود میشه. اون مرکبدان برونزی رو با تمام قدرتش زد پس کلم. ضربش اونقدر قوی بود که با صورت خوردن رو زمین و دردی به هم دست داد که ابدا نمیتونم براتون توضیح بدم. چشمام تارو تیره میدید و انگار کل دنیا با اون ضربه داشت از جلوی چشمام محو میشد. بخش عمده از مغزم که با تهدیدهای اون پس فطرت آماده یه همچین صحنه شده بود هیچ فعالیتی نداشت. اما اون بخش کوچیکی که انگار با اون ضربه تازه شروع به کار میکرد داشت دست و پا میزد که به دست و پای اون قاتل بیفتم و منت و خواهش کنم که مثلا جلوی مرگم رو بگیره یا حداقل ضربه دیگه نزنه. اون مرکبدان برنزی رو یه بار دیگه با تمام قدرتش زد به همون جایی که ضربه قبلی رو زده بود. این بار دیگه حتی اون بخش کوچیک مغزم هم به این نتیجه رسید که دیگه نمیشه کاری کرد و پشت سر این درد و رنج مرگ در انتظارمه، که رسیدن به این نتیجه برام اونقدر ترسناک بود که با همه درد و رنجی که داشتم با همه توانم شروع کردم به داد و فریاد کشیدن. اگه کسی این صحنه رو نقاشی میکرد فکر کنم فریادم رو سبز روشن میکشید. تو خونه که کسی نیست، تو اون کوچه خلوت اگه کسی هم باشه بعیده تو اون تاریکی و ظلمت که این سبزی رو ببینه و این یه بار دیگه منو به این نتیجه رسوند که فقط خودم هم و خودش. از سر و صدایی که به راه انداخته بودم ترسید و یه جا ثابت ایستاد. یه لحظه نگاهش افتاد تو چشام که وحشت و خجالت توش موج میزد. البته یه جورایی هم انگار این نقش رو پذیرفته و حتی بهش عادت کرده بود. این آدم اون استاد نقاشی که من میشناختم نبود. آدم بیگانه‌ای بود که زبون همدیگر رو هیچ نمیفهمیدیم، که این تنهاییم رو بیشتر میکرد. باز اگه اونو میشناختم یه چیزی. خواستم دستش رو بگیرم، انگار که دارم دست زندگی رو میگیرم، ولی موفق نشدم. ازش خواهش کردم و گفتم پسرم داری با کشتن من اشتباه بزرگی میکنی، ولی انگار تو خواب بود و صدای منو نمیشنید. یه ضربه دیگه. صحنه‌هایی که میدیدم و صحنه‌هایی که به یاد میآوردم و صحنه‌هایی که بهش فکر میکردم قاطی شد. همه چیز رو به رنگ سرخ میدیدم، فقط سرخ. خونم رنگ همون مرکب سرخی بود که فکرش رو میکردم. برای همین نمیدونم رنگی که روی اون مرکبدان برنزی بود از خون من بود یا از مرکب سرخ توش. مرگ خودم رو اونم به این شکلش بی‌انصافی می‌دیدم اون لحظه، که انصافاً هم حقمی نبود. با اینکه جسم پیر غرق در خونم میگفت که دیگه چیزی به مرگم نمونده، اما هنوز خاطراتم مثل برف سفید حیات برام روشن و واضح بود و درد رو حس میکردم. فکر کنم دیگه وقتشه که مرگم رو براتون توضیح بدم. خودتون هم خوب میدونین که مرگ پایان هر چیزی نیست. اما همونطور که تو همه اون کتاب خونده بودم، دردناکترین چیزا برای آدم همین مرگ قطعاً. من فقط جمجمه هم تیکه پاره شده بود، ولی همه جام طوری درد میکرد که انگار کل بدنم رو قصابی کرده باشن. اونقدر درد داشتم که اصلا نمیتونستم تحمل کنم و همون بخش کوچیک مغزم سعی میکرد کاری کنه که لااقل خوابم بگیره. قبل از اون دسته آخر یاد یه قصه سریانی افتادم که بچگی هم شنیده بودم، که میخوام برای شما هم تعریفش کنم. یه پیرمرد تنها نصف شب از خواب بیدار میشه و میره آشپزخونه و یه لیوان آب میخوره و بعدش که میخواد لیوان خالی رو بذاره رو تاقچه، میبینه شمعی که اونجا گذاشته بوده نیست و در عوض اتاق خوابش که تاریک بود الان روشن و یه شاخه نور مثل رشته تناب از اونجا میفته تو آشپزخونه. رد نور رو میگیره و میره تو اتاق و با تعجب میبینه که یکی دراز کشیده تو رخت خوابش. میگه تو دیگه کی هستی؟ یارو میگه مرد. پیرمرد یه لحظه ساکت میشه و بعدش میگه پس بالاخره اومدی. یارو هم میگه آره اومدم. پیرمرد میگه ولی داری دروغ میگی، چون هنوز وقتش نشد و تو هم فقط یه خوابی. بعد شمع رو خاموش میکنه و میره تو رخت خوابش و 20 سال دیگه هم زنده میمونه. اما خوب میدونستم که اینا برای من اتفاق نمیفته، چون تا من این قصه رو براتون تعریف میکردم اون یه ضربه دیگه به هم زده بود. البته اونقدر درد داشتم که این ضربه آخری رو خیلی هم درک نکردم. نه اینکه اصلا نفهمم و ای بفهمی نفهمی. نمیدونم واقعا اون داشت میرفت یا من داشتم نور چشام رو از دست میدادم. ولی هنوز زنده بودم. اینو از نسیم خنکی که رو انگشتای دست و پام حس میکردم و ضربه دیگه‌ای که رو صورتم زد فهمیدم. یکم باهاش درگیر هم شدم. البته اگه بشه بهش گفت درگیری. اون هم خیلی قوی بود، هم خیلی عصبانی. زانوش رو گذاشته بود رو سینه من پیرمرد در حال مرگ و خیلی بی‌ادبانه چیزایی میگفت بهم که نمیدونم از اینکه فکر کرد به حرفاش گوش نمیدم یا از اینکه دیگه نمیتونستم با این چشای خونالودم به اون چشای خونبارش نگاه کنم بود، یا یه چیز دیگه ای عصبانی شد و یه ضربه دیگه زد تو سرم. در مرکبدان باز شد و مرکب سرخش ریخ رو دست و پاش و با خونی که از سر و روی من میپاشید رو سر و صورتش هر دومون غرق در خون شدیم. خیلی ناراحت بودم از اینکه آخرین صفحه‌ای که از این دنیا می‌بینم چهره خونی اون قاتل باشه. چشام دیگه داشت بسته می‌شد که یهو نور خفیف و زیبای همه جا رو فرا گرفت و فکر کنم خوابم برد، چون احساس می‌کردم دردم داره کم میشه و فکر میکردم کسی رو که اون جلوی چشام ظاهر شده تو خواب میبینم. ازش پرسیدم تو دیگه کی هستی؟ عزرائیل، کسی که به زندگی ابنای بشر خاتمه میده. بچه ها رو از مادراشون، زنها رو از شوهراشون، عاشقها رو از معشوقهاشون و پدرها رو از پسرهاشون جدا میکنه. همه ی آدم ها یه روزی با من ملاقات میکنن و هیچ راه فراری هم ندارن. این راه فرار رو که گفت مطمئن شدم دیگه مردم و فکر کنم گریه هم گرفت، چون که خب فقط گریه میتونست یکم آرومم کنه. دیگه از اون دردی که داشت دیوونم میکرد خبری نبود. البته هنوز هم از اون سراوز خونینی که داشتم راضی نبودم و وارد دنیای دیگه شده بودم که کاملا برام غریبه بود. با اینکه خیلی نورانی و باصفا به نظر می رسید، ولی چون عزرائیل همراه هم بود و می دونستم که اونجا دنیای مردگانه، بد جوری می ترسیدم و فقط امیدوار بودم که چون خود عزرائیل دیده تو اون دنیا چه جوری درد می کشیدم، منو خیلی اونجا نگه نداره. نمی دونم چرا، ولی مطمئن بودم فقط کسایی رو اونجا نگه می دارن که اون دنیا هیچ درد و رنج نداشتن. تنها چیزی که این وسط ازش راضی بودم این بود که بالاخره فهمیدم مرگ چجوری اتفاق میفته و مردن چیه. آخه سالها بود که تو کتابهای مختلف دنبال این جواب میگشتم و از خیلی از شیخ‌ها هم پرسیده بودم، ولی نه جواب اینها و نه توضیح اون کتابها راضی نکرده بود و از اینکه با مردن یه چیز جدید یاد گرفتم خوشحال بودم. درست مثل کسی که میخواد بره سفر، اون هم یه سفر دور و دراز، دوست داشتم قبل از حرکت یه دور دیگه همه جای خونه رو ببینم و اگه شده یه بار دیگه بچه ها رو هم ببینم که دیگه عالی میشد، که برای همین داشتم دست و پا میزدم بلکه تا اومدن اونا بتونم همینجا بمونم و بد جوری تشنم شده بود. یهو اون نور خاموش شد و صدای باز شدن یه دروازه رو شنیدم. نمیدونم مغزم هنوز کار میکرد یا نه، فکر کنم کار میکرد، چون صدای اون قاتل رو هنوز میشنیدم که داشت کل اتاق نقاشیم رو زیر و رو میکرد. اول از کمد دیواری شروع کرد و همه جعبه های کاغذ ها رو خالی کرد وسط اتاق و بعد رفت سراغ صندوقچه. فکر کنم دنبال اون نقاشی آخری بود و چون نمیتونست پیداش کنه مدام بد و بیراه میگفت. هنوز همون نسیم خنک رو روی دست و پام حس میکردم. دوباره دردم داشت شروع میشد انگار. بعد جوری تشنم بود و داشتم دندون های خودم رو بی اختیار رو همدیگه فشار میدادم. یه لحظه فکر کردم اگه بچه ها الان بیان خونه و با این قاتل پس فطرت روبرو بشن چی؟ پس کاش کمی دیرتر بیان. ولی خب اگه دیر بیان هم که من دیگه نمیتونم ببینمشون. تو همین فکرا بودم که دیدم اون لعنتی داره میره بیرون. بله، اون نقاشی رو هم که پیداش کرده بود. بد جوری تشنم بود و یه لحظه بی اختیار به خودم گفتم بیا دیگه، کجایی پس دختر گلم، شکوری عزیزم. دیگه نمیتونستم صبر کنم و مطمئن بودم که دیگه نمیبینمش، که این قضیه اونقدر ناراحتم میکرد که همین برای کشتنم کافی بود. یه لحظه احساس کردم کسی نشسته سمت چپم، نمیشناختمش و عزرائیل هم نبود. دستش رو دراز کرد سمت من. یه لیوان آب تو دستش بود و برای همین همه چی رو لحظه فراموش کردم و دستم رو دراز کردم که آب رو ازش بگیرم، ولی دستش رو عقب کشید و گفت بگو که همه حرفای محمد دروغ بود و اصلا یه همچین آدمی وجود نداشته. بله، طرف خود شیطان بود. جوابش ندادم و نمیدونم چرا ازش نمیترسیدم اصلا. شاید به این دلیل که هیچ وقت فکر نمیکردم که نقاشی کردن یه کار شیطانیه. اصلا بهش محل نذاشتم و اون همینطور داشت یه ریز برای خودش حرف میزد. دوباره اون نور رو دیدم و اون ملک رو که تا اون بیاد شیطون رفته بود. دیگه این بار میشناختمش. عزرائیل بود. یاد کتاب احوال القیامه افتادم که میگفت عزرائیل 1000 تا بال داره که طول هر کدومش از شرق تا غربه و دستاش اونقدر بزرگه که کل دنیا توی دستش جا میشه، که این عزرائیلی که من میدیدم اصلا این شکلی نبود. وایساده بود جلوم و احساس میکردم میخواد کمکم کنه که گفت دهنت رو باز کن تا روحت بیاد بیرون، که این رو توی یکی از کتابهای غزالی هم خونده بودم. گفتم مطمئنی اگه الان دهنم رو باز کنم غیر از خون چیز دیگه هم بیرون میاد؟ اما میدونین که این بهونه بود و خوب میدونستم که دیگه وقتشه و خیلی ناراحت بودم از اینکه وقتی دخترم برمیگرده خونه جسدم رو تو اون وضعیت وحشتناک میبینه، که حس غریبی به هم دست داد، انگار که بخوام یه لباس تنگ رو از تنم در بیارم. دهنم رو باز کردم و توی چشم به هم زدن همه جا روشن و براق شد، انگار با آب طلا همه چی رو جلا داده باشن همه چی شبیه اون نقاشی معراج حضرت پیغمبر شد. فکر کنم هنوز هم گریه می کردم و یادمه که یه نفس عمیق هم کشیدم، اونقدر عمیق که بعدش همه جا رو سکوتی دوست داشتنی فرا گرفت. یه چیزی رو اسرائیل گرفته بود تو دستش که غلط نکنم روحم بود، به اندازه یه زنبور عسل و خیلی هم نورانی که داشت می لرزید. نمی دونم چرا همه جای اون دنیای جدید برام تازگی داشت و چهارچشمی داشتم دور و برش رو نگاه می کردم و راستش روحم یادم رفته بود. بعد از اون همه درد و رنج خیلی راحت بودم و هیچ مشکلی هم نداشتم. اونقدرها هم که فکر می کردم مردن سخت نبود، حتی می تونم بگم راحت هم بود. یه حس فراغت که جور خاصیه و نمی تونم توضیحش بدم و حتی نمی دونم که ازش راضی بودم یا ناراضی. همه خاطراتم را یه جا می دیدم و انگار همه دنیا جلوی چشم حاضر بود، درست مثل اون نقاشی دو صفحه‌ای آخر کتابم که همه چی کنار هم بود و همه چی با هم و همزمان اتفاق می افتاد. صفحه 297، فصل 3، من شکوره. برف چنان می بارید که اون دونه های ریزش می خواستن به زور هم که شده از لای اون شال سرخی که محکم دور تا دور سرم پیچیده بودم رد بشن و خودشون رو بکوبن تو صورتم. باغچه پر بود از شاخ و برگ پلاسیده و گل و برف و برای همین به سختی می شد توش راه رفت. اما وارد کوچه که شدم سرعتم بیشتر شد. می دونم الان به چی فکر می کنین. روی کارا چقدر حساب می کنم نه؟ پس بذارین یه چیزی رو صاف و ساده بگم بهتون. راستشو بخواین من هم به این سوال خیلی فکر کردم ولی هنوز به جواب مشخصی نرسیدم که بگم براتون. امیدوارم منو درک کنین که این روزا اصلا رو به راه نیستم. البته یه چیزی مثل روز برام روشنه. مثل همیشه خودم رو با پخت و پز و رفت و روب خونه و تر و خوش کردن بچه‌ها و رسیدگی به بابا مشغول می‌کنم و اون وقت یکم که گذشت دلم بدون اینکه من چیزی ازش پرسیده باشم فس فس کنون به هم میگه که چه کاری درسته و چه کاری اشتباه و من باید چی کار کنم که این قضیه خیلی هم طول نمی کشه و تا فردا ظهر مطمئنم که تصمیم گرفتم با کی ازدواج کنم. یه چیز خیلی مهم هست که تا نرسیدم خونه میخوام با شما در میون بذارم. آره درست حد زدیم، به کارا مربوط میشه. رفتارش رو بعد از 12 سال دیدین دیگه. انگار این آدم اصلا شهوت حالیش نیست و اصلا هوا و هوس نداره. مطمئنم تو این 12 سال یه بار هم با هیچ زنی نبوده. نمیخوام ارزش کارش رو پایین بیارم و حتی این پاکی و معصومیتش رو خیلی هم دوست دارم، اما میدونین عشق یه جوریه، تا میرسی بهش یه پا عارف میشه برای خودت. این به نوبه خودش خوبه ها، ولی تا آخر عمر که نمیشه اینجوری زندگی کرد. میشه؟ یعنی اصلا به این فکر نمیکنه که شاید با این رفتارش من از دست بده؟ یه وقت فکر نکنین من عشق حالیم نیست ها. مشکل اینه که این آدم زیادی خوبه. منظورم رو میفهمی؟ نه نمیفهمی. اگه شما یه زن بیوه بودین و یه مرد یه عمر عاشقتون بود و بعد از 12 سال دوری دوباره همدیگر رو میدیدین، شاکی نمیشدین اگه اوج احساساتش این باشه که شما رو مثل پدر مهربون با خونسردی تموم بغل کنه؟ من که شاکیم، خیلی هم شاکیم. میخواین بگین عشق حالیم نیست؟ بگین به درک. یاد بچه ها افتاده بودم و داشتم تندتر راه می رفتم. هوا کاملا تاریک شده بود و برف و باد هم که دست و دست هم دیگه قوقا می کردن و بیشتر از یه قدم جلوتر رو نمی دیدم. انگار یکی از جلوم رد شد. فکر کنم یه مرد بود ولی مطمئن نیستم. هنوز اذان نشده بود که وارد حیاط شدم و فهمیدم هوریه و بچه ها هنوز بر نگشتن. از پله ها رفتم بالا. بوی بهار نارنج همه جا رو گرفته بود و اتاق بابام تاریک بود. بعد جوری سردم شده بود. یه چراغ روشن کردم و رفتم تو اتاق خودم. در کمد باز بود و یه بالشم افتاده بود اون وسط که فکر کردم لابد کار بچه هاست. گفتم امون از دست این شوکت و اورهان. همه جا سوت و کور بود و هیچ صدایی نمی اومد. لباسامو عوض کردم، گوشه نشستم و داشتم غرق خیالاتم می شدم که از پایین صدایی اومد که نمی دونم از آشپزخونه بود یا اتاق تابستون نشین بابام. داشتم به این فکر می کردم که تو اون سرمایه زمستون بابام اونجا چه کار کرده که دیدم اونجا تاریکه اصلا. با خودم گفتم شاید هم اصلا صدای در حیات بوده و بعدش که صدای زوزه اون سگای ولگرد از کوچه بلند شد مطمئن شدم صدای در حیات بوده و گفتم هوریه، شوکت، اورهان. سردم بود و فکر کردم اجاق اتاق نقاشی بابام حتما روشنه، برای همین چراغ رو برداشتم و رفتم اونجا. کمی دلواپس بچه‌ها بودم و تو این فکر که نکنه اشتباه کردم و اصلا نباید میرفتم به اون خونه خرابه و چیه چشم و دلتون باز شد انگار. حالا من هم بخوام فراموش کنم اگه شما گذاشتین. طبقه بالا که رسیدم یه لحظه خواستم برم اجاق آشپزخونه رو روشن کنم چون اون شب قرار بود ماهی کباب کنیم. ولی اگه غوره اینا دیر می اومدن چی؟ بیخیال شدم و در آبی اتاق نقاشی بابام رو باز کردم رفتم تو که دیدم همه چی ریخته به هم. خواستم پشت سر بابام بد و بیراه بگم که دیدم خودش هم گوشه اتاق دراز به دراز افتاده رو زمین. ترس مرم داشت و جیغ کشیدم. بابا مرده بود. باورم نمیشد و اونقدر جیغ کشیدم که از حال رفتم. از این سکوت و خونسردی مسخرتون حالم به هم میخوره. شما از همه چیز خبر داشتین؟ نه؟ حالا نه همه چی، ولی قضیه بابام رو که میدونستید. الان هم نشستین و منتظرین که ببینی من چی کار میکنم ها؟ مثل کسایی که وقتی یه نقاشی نگاه میکنن یا یه قصه میخونن خودشون رو جای قهرمان قصه میذارن و میگن اگه من به جای اون بودم چی کار میکردم. بعدش هم از این احساس همدردی لذت میبرن و به درد و رنج اون بدبخت که فکر نمیکنم. شما هم الان تو این حس لذت هستین نه؟ خیلی خوب. شب بود که برگشتم به خونه. یکی بابام رو کشته بود. آره جیغو داد کردم. های های گریه کردم. آره حتی موهام رو کندم و صورتم رو چنگ انداختم. آره مثل بچگی هام اون رو با تمام قدرتم بغل و بوش می کردم. آره مرگش رو باور نمی کردم و فکر می کردم الان بلند می شو ساکت یک گوشه می شینه و کتابش رو می خونه. بلند شو بابا، نمیر بابا، یالا بلند شو دیگه. آره اینا رو هم گفتم، اما اون جمجمش در و داغون بود و کاغذهاش، کتابهاش، قلمهاش و قلمهاش پخش و پلا بودن و رحلش افتاده و تخته نقاشی شکسته بود و من از کسی که این کارا رو کرده بود، از کسی که میتونه اونقدر وحشی باشه خیلی میترسیدم. صدای خنده دو نفری رو که از تو کوچه رد میشدن شنیدم و کمی خودم رو جمع جور کردم و اشکای روی گونه هام رو پاک کردم. دیگه گریه نمیکردم و به فکر بچه ها بودم. یعنی میتونستیم به این زندگی نکبت با ادامه بدیم؟ بلند شدم و جسد بابام رو که خیلی هم سنگین بود از باهاش گرفتم و از اتاق کشوندمش بیرون و از پله ها بردمش پایین. وسطای پله کم آوردم و پاهام از حرکت ایستاد و نشستم و باز داشت گریم میگرفت که صدای از تو حیات اومد. فکر کردم هوریه و بچه هان و برای همین سری بلند شدم و دوباره پاهای بابام رو گرفتم زیر بغلم و کشیدمش به طرف پایین. جمجمه بابام چنان شکسته بود که با افتادن هر پله یه مش خون ازش میپاشید بیرون. از تو حیات دد شدم و بردمش تو اتاق تابستون نشین خودش و دویدم سمت آشپزخونه که چراغ بیارم چون تو اتاق خیلی تاریک بود. وقتی برگشتم دیدم اون اتاق هم درست مثل اتاق نقاشی بابام زیر و رو شده و با صدای بلند داد زدم خدایا این کثافت کی بوده؟ دست و پام رو گم کرده بودم و نمیدونستم چیکار کنم. جسد بابام رو گذاشتم تو اون اتاق که همه وسایلش به هم ریخته بود و درش رو قفل کردم. چراغ رو برداشتم و رفتم دنبال رد خون و از اتاق نقاشی بالا تا سنگ فرش حیاط رو پاک کردم و رفتم تو اتاق خودم و لباسای خونیم رو درآوردم و یه دست لباس تمیز تنم کردم و داشتم با یه سطل آب و یه تیکه پارچه برمیگشتم پیش بابام که در حیاط باز شد و اونا وارد حیاط شدن و همزمان صدای اذان از مناره مسجد هم بلند شد. رو پله‌ها وایساده بودم و تمام توانم رو به کار می‌گرفتم که خودم رو نبازم که اورهان گفت مامان ما برگشتیم. با همه قدرتی که برام مونده بود داد زدم هوری کدوم گوری بودی شماها؟ شوکت گفت مامان دیرتر از اذان که نیومدیم، خودت گفته بودی. خیلی خوب داد نزن، پدر بزرگت مریض شده و خوابیده. هوریه که داشت از قضیه بو می‌برد گفت مریض شده؟ قایق‌ها دیر برگشتن اسکله. تا برسن ما برگ انگور خریدیم و بعدش هم از اولین قایقی که اومد ماهی گرفتیم و تو راه برگشت هم انجیر خشک و زغالخته خریدیم. میخواستم برم پایین رو حسابی دعواش کنم اما دیدم پارچه‌ای که دستم هنوز خونی و اگه برم پایین زیر نور چراغی که دستم بود همه چیز رو میفهمن. از جام تکون نخوردم. بچه ها پله ها رو دوتا یکی بالا اومدن و کفشاشون رو درآوردن رفتن تو. با دستان بهشون اشاره کردم گفتم آروم، مگه نگفتم پدر بزرگتون خوابه؟ اونور نه، برین تو اتاق خودمون. شرکت گفت سردمه، میخوام برم تو اتاق نقاشی پدر بزرگو کنار اجاقش بشینم. گفتم مریضه، خوابیده، حالا اگه فهمید میخواین جنهایی که مریضش کردن سراغ شما هم بیان؟ برین تو اتاق خودمون یالا. بعدش دستای هر دوشون رو گرفتم و بردم ایشون تو اتاق خودمون و گفتم خب کجاها رفتین؟ شوکت گفت چند تا گدای عرب دیدیم. کجا بودن؟ نزدیک اون سربالایی. حوریه بهشون پول داد. روی موهاشون برف نشسته بود. دیگه چی؟ تو میدون مسابقه تیراندازی بود. تو این برف؟ مامان من سردمه. بریم تو اتاق نقاشی پدر بزرگ؟ از این اتاق بیرون نمیاین وگرنه جونتون رو میگیرم. الان میرم و منقل رو میارم همینجا. جونمون رو میگیری؟ گوش کنین ببینین چی میگم. یه چیزی میخوام بهتون بگم ولی نباید به هیچکی بگین. قول دادن که به کسی نگن. وقتی شماها بیرون بودین که نفر که لباسش سفید بود و صورتش هم یخ زده بوده اومد پیش پدر بزرگتون که فکر کنم جن بود. اورهان پرسید از کجا اومده بود؟ از اون ور دریا، از اون دورا. شرکت گفت از همون جایی که بابام اونجاست. آره از همونجا اومده بود. نقاشای پدر بزرگ رو ببینه و میگفت هر کی بدون اجازه به اون نقاشی‌ها نگاه کنه میمیره. هر دوشون ساکت بودن. من دارم میرم پایین پیش حوریه که هم منقل رو بیارم براتون هم سینی غذا رو. شما هم از این اتاق بیرون نمیایین چون اون جنه هنوز نرفته و اینجاست. اورهان گفت مامان نرو. بعد سه گرمهام رو تو هم کردم مثل مواقعی که میخواستم تنبیهشون کنم و رو به شرکت گفتم مواظب برادرت باش که اگه از این اتاق بیاین بیرون اگه جنه هم کاری به کارتون نداشته باشه خودم میکشمتون. مثل دوتا بچه خوب بشینین اینجا و دعا کنین که حال پدر بزرگتون خوب بشه. اگه بچه های خوبی باشین خدا حرفاتون رو گوش میکنه و جن هم نزدیکتون نمیشه. اونا شروع کردم به دعا و من هم رفتم پایین. حوریه تا منو دید گفت یک شیشه بهار نارنج رو انداخته. گربه که زورش نمیرسه. سگم که نمیتونه بیاد این تو. پس بعد یکم به چهرم دقت کرد گفت خیر باشه. اتفاقی افتاده؟ بابا طوری شده؟ بابا مرده. جیغ کشید. ماهی و چاقویی که دستش بود افتادن روی سینی پیازها و اون یه بار دیگه جیغ کشید. از دستش خون میچکید. اول فکر کردم مال ماهی و بعد دیدم چاقویی که با همون جیغ اولی از دستش افتاد دستشو بریده و دویدم بالا تا پارچه تمیزی بیارم و زخمش رو ببندم. بچه ها تو اتاق بودن و صداشون رو میشنیدم. شوکت پشت اورهان سوار شده بود و با زانوهاش میزد بغل اونو میگفت هی هی. گفتم داری چی کار میکنی تو؟ شوکت گفت اورهان میخواست بره بیرون دارم تنبیهش میکنم. اورهان گفت دروغ میگه مامان خودش در رو باز کرد. و زد زیر گرگه. گفتم مثل بچه آدم یه دقیقه ساکت میشینین اینجا یا نه؟ اورهان گفت مامان نرو. پارچه رو بستم دور انگشت حوریه که خونش دیگه خود به خود بند اومده بود. وقتی بهش گفتم بابام با عجل خودش نمرده بلکه کشته شده ترسید و شروع کرد به دعا که هر وقت میترسید دعا میکرد. من هاج و واج زل زده بودم به چشای اون و اون داشت دست بریدش رو نگاه میکرد و های های گریه میکرد. نمیدونم همون قدری که گریه میکرد بابام رو دوست داشت یا همون قدری که دوستش داشت گریه میکرد. نمیدونم. میخواست بره بالا و جسد بابام رو ببینه که گفتم بالا نیست تو اتاق بغلیه تابستون نشین. جوری نگام کرد که تا حالا هیچ وقت نگام نکرده بود. وقتی مطمئن شد من قصد ندارم باهاش برم چراغ رو برداشت راه افتاد. دم در آشپزخونه وایساده بود و تماشاش میکردم که در اتاق رو باز کرد و دید که چقدر به هم ریخته است و شروع کرد به گریه کردن. هنوز بابام رو ندیده بود و چراغ رو هی بالاتر میگرفت که نورش همه جای اتاق رو روشن کنه. یهو گفت وای و جیغ کشید که لابد جسد رو دیده بود دیگه. همونجا دم در وایساده بود و هیچ کاری نمیکرد. حتی سایش هم که روی سنگ فرش حیاط افتاده بود تکون نمیخورد. کاملا تجسم میکردم که اون الان داره چی میبینه. وقتی برگشت آشپزخونه گریه نمیکرد و خوشحال بودم که دست و پاش رو گم نکرد و عقلش هنوز سر جاش بود. اون چاقویی رو که دست حوریه رو بریده بود گرفته بودم دستم و بی خود و بی جهت این بر اون بر میکردمش. تو اتاق بالا کشتنش. اونجا رو هم درست حسابی ریختم به هم و همه چیز رو پخش و پلا کردن کف اتاق. چون بچه ها نترسن آوردمش پایین. پشت سر شما من هم رفته بودم بیرون و بابام تو خونه تنها بود. با قیافه حق به جانب گفت میدونستم. کجا بودی حالا؟